بخش خبری دو بامداد و سلامی دوباره عرض میکنم خدمت شما. رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی بر ضرورت طراحی نقشه ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در محله ها و مسجد محوری تاکید کرد و گفت ایجاد مراکز تحقیقاتی باید بر اساس عملکرد و مأموریت ها باشد و فعالیت ها متناسب با مهارت اعضای بسیج جامعه پزشکی تقسیم بندی شود. آقای پزشکیان همچنین بهره‌مندی از داده‌های مراکز بهداشت و خودداری از موازی‌کاری را راهکاری مناسب برای ایجاد هم‌افزایی بخشی و فرابخشی دانست و بر ضرورت پیگیری سیاست حکمرانی محل محور و مسجد محور تأکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در همراهسازی نهادها با مردم از نگاه سیاسی و حزبی پرهیز شود، جذب مشارکت حداکثری مردم در میدان عمل را ضروری توصیف کرد. وزیر جهاد کشاورزی به دعوت وزیر زراعت، آبیاری و دامپروری افغانستان وارد کابل شد. آقای نوری در آغاز سفر 3 روزه‌اش به افغانستان از دیدار با مقامات و تعدادی از وزیران افغانستان خبر داد و گفت از نخستین نمایشگاه زراعت و دامپروری افغانستان هم بازدید خواهم کرد.
با توجه به مشترکات زیادی که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود داره و دوستی و صمیمیتی که بین مسئولین دو کشور وجود داره و مواضع بسیار ارزشمندی که در حوادث ماهای اخیر مسئولین محترم افغانستان گرفتن در مقابل حملات ناجوانمردانه‌ای که به کشور ما شده بود و همه اشتراکات تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی، همه اینها دست به دست هم میده که انشالله روابط دو کشور و اراده‌ای که در مسئولین هست و از همه مهمتر اون علاقه‌ای که بین دو ملت وجود داره برای ارتباط بیشتر و تعمیق روابط، انشالله این همه سرمایه‌ای هستن برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط در حوزه‌های مختلف که حوزه کشاورزی و زراعت و مالداری هم جزو اونها هستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران و پاکستان عقبه راهبردی یکدیگرند. آقای محسن رضایی در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اشاره به تاکید آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بر افزایش چند برابری حجم مبادلات میان دو کشور گفت روابط و علاقه میان رهبران دولت‌ها و فرماندهان نظامی ایران و پاکستان سرمایه بزرگی برای انجام کارهای بزرگ در منطقه به شمار می‌رود و همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران پاکستان را عقبه راهبردی ایران و ایران را عقبه راهبردی پاکستان می‌دانند. وزیر کشور پاکستان هم روابط ایران و پاکستان را همواره ممتاز دانست و گفت این روابط در ماه‌های گذشته به سطحی بسیار قوی‌تر از گذشته رسیده و پیوند عمیق میان دو ملت باید به همکاری‌های بیشتر و دستیابی به نتایج ملموس‌تر منجر شود. ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول راهکاری قانونی و کامل برای رفع دغدغه خریداران پیشفروش مسکن است. قانونی که بیش از 2 سال از تصویب آن گذشته اما کماکان به صورت کامل اجرایی نمی شود.
70 میلیونی که از من گرفتن، اون موقع من میتونستم تو نیلگاه خونه بخرم، من الان تو نیلگاه نمیتونم یه خونه رهن کنم.
هیچ قید و بندی، هیچ ثابته‌ای نداره. آقا خونه پیشفروش میدن با چی؟ دفترچه.
برای خانه دار شدن راه انتخابیشان پیش خرید مسکن بود.
خونه من تقریبا 5 برابر شده، ولی در صورتی که اعضا وقتی به تعاونی مراجعه میکنن میگن که اگه مشکلی داری بیا پولتو پس بگیر.
حدود 12 ساله که ما درگیر این مسئله هستیم، هی ما رو بازی دادن.
وجود یک خلأ قانونی این راه را برایشان طولانی تر و پرچالش کرد.
اینا الان خوره رو بودن 3 جا فروختن، پولش گرفتن و رفتن سن فراری.
ایجاد پرونده های جدید قضایی نتیجه انتخابشان شده بود.
کارمون شده دادگاه، پاسگاه، این اداره، اون اداره.
ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول راهکار رفع این گره ناامنی در معاملات پیش فروش مسکن شد و یعنی هر واحد با یک کد یکتا ثبت رسمی می شود.
بر اساس این شناسه یکتا در دفتر اسناد رسمی سند تقسیم نامه، پیش فروش ساختمان و یا مشارکت در ساخت تنظیم میشه. بعد از اینکه پیش فروش انجام شد، ساختمان تمام شد، پایان کار صادر شد، همون شناسه یکتایی که در دفتر اسناد رسمی براش سند تنظیم شده تبدیل میشه به سند مالکیت خریدار.
حال باید پرسید ثبت معاملات پیش فروش با کد یکتا چقدر اجرایی شده؟
علارغم اینکه بیش از 2 سال از تصویب این قانون میگذره و بیش از 1 سال هست که آیین‌نامه ماده 14 این قانون مسبب شده، هنوز زیرساخت‌های فنی و اجرایی این ماده بسیار مهم ایجاد نشده.
حتما باید سازمان ثبت اون زیرساخت‌ها رو برای صدور کد شناسایی یکتا برای قراردادهای پیش فروش اون رو هرچه سریع‌تر راه اندازی کنه.
رئیس سازمان ثبت اسناد و اموال کشور هم البته از به جریان افتادن اجرای این قانون در 2 مرکز استان خبر داد.
شهرداری مشهد و شهرداری قزوین بعد از طی کردن مراحل تست‌های فنی، الحمدلله این موضوع عملیاتی شد. هفته گذشته اگر من اشتباه نکنم حدود 10 مرداد بود اولین شناسنامه فنی در مشهد تولید شد برای یک مجموعه 6 واحدی
و فرصت 2 ماهه شورای راهبری این قانون به شهرداری های مراکز استان ها.
در جلسه شورای راهبری قانون الزام مقرر شد که ظرف 2 ماه آینده تمام شهرداری مراکز استان ها این فرایندی که هم تست شده و هم الحمدلله عملیاتی شده پیاده کنند. اگر سایر شهرداران با توجه به اینکه بستر فراهم شده ظرف 2 ماه آینده به این تکلیف قانونی عمل نکنند، بحث ترک فعل مدیران شهرداران در دستور کار قرار بگیره.
حسن نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
خیز تولید با افزایش 40% جوجه ریزی فصل تابستان در لرستان. تولید سالانه گوشت مرغ در این استان حدود 100,000 تن است که 30% فراتر از نیاز مصرفی است.
این صدای بال زدن ها تنها یک هیاهوی ساده نیست، صدای نبض تولید و هم نوایی با امنیت غذایی در لرستان است.
مقداری ما جوجه 20,000 تاییه. الان جوجه همون تقریبا 58 روزه است دست مردم مثل شالا.
مرغ مازاد بر مصرفمون که مرغ منجمد هست به سایر استان‌ها در حقیقت انتقال پیدا میکنه.
آقایان بیرانوند، امیدی و رازانی جزئی از قریب 2000 سرباز جبهه تولید در صنعت مرغداری استان هستند. تلاشگرانی که این روزا کمر همت بستند و 40% بیشتر از دوره گذشته جوجه ریزی کردند.
هر دوره تقریبا در حدود 130,000 قطعه جوجه وارد سالن میشه.
50 روزشون دیگه بار میشه. یه ما یک ماه در روزه که مشغول این جوجه ایه.
40% ما افزایش جوجه ریزی داشتیم و نسبت به سال گذشته و در مدت مشابه حدود 12% ما رشد داشته.
در لرستان قریب 640 واحد مرغداری فعال وجود دارد، ظرفیتی که حالا 30% بیشتر از نیاز مصرف استان مرغ تولید میکنند.
میزان تولید گوشت مرغ سال 1404 95,000 تن بوده، در حال حاضر 360 واحد مرغ گوشتی به ظرفیت تولید 7,800,000 قطعه در مدار تولید داریم.
البته چرخه تولید در اینجا متوقف نمی شود. 7 بازوی صنعتی استان روزانه بیش از 240 تن مرغ گرم به بازار تزریق می کنند. رقمی که قریب 90 تن مازاد بر سفره لرستانی هاست.
و به نوعی می تونیم بگیم ما صادرات مرغ گرم هم به خارج استان داریم.
از ابتدای تیر ماه امسال تا کنون حدود 2500 تن از مرغ مازاد تولید شده استان رو به صورت منجمد ذخیره سازی کردیم.
مازاد مرغ بنا به درخواست سازمان پشتیبانی در حال انجماد سازی و ارسال به سردخونه های سراسر کشوره.
خلاصه اینکه ظرفیت تولید افزایش یافته، ذخایر تکمیل است و مردم لرستان از بابت تامین گوشت سفید تا 2 ماه آینده خیالشون راحت باشه. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، علی گودرز.
و سامانه بارشی جدید که از سمت غرب وارد کشور شده به تدریج مناطق مرکزی را فرا می‌گیرد. سازمان هواشناسی گزارش داد چهارشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات سمنان و البرز مرکزی شاهد رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید بود. همچنین در 5 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و بخش‌هایی از استان فارس و اصفهان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود. وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شمال شرق، شرق و مرکز کشور کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت. متشکرم و بخش بعدی خبر 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مهمان امروز ما از دوران دانشجویی تا زمانی که هیئت علمی دانشگاه شد و به اجرا در محضر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت، مسیر متفاوتی رو طی کرده. مسیری پر از تجربه و خاطره. خانم ملکی عزیز خیلی خوش آمدید. از این مسیر برای ما بگید.
حضور شما سلام عرض کنم و همینطور مسیر بینندگان بزرگوارتون. و بسیار خوشحالم از اینکه من رو در برنامه‌ای به نام فرهنگ دوست دعوت کردید و چه نام زیبایی. فکر میکنم که علاقه و علقه بنده نسبت به شخصیت رهبر شهیدمون از دوران نوجوانی آغاز شد. یادم هست به دلیل جامعیتی که شخصیت حضرت آقا داشتن، بنده به این شخصیت علاقه‌مند شدم و نامه‌ای رو محضر ایشون نوشتم. یادم هست این نامه رو پاسخ دادن، پاسخگویی به نامه یک نوجوان مثلا 13-14 ساله از طرف رهبر یک کشور که بالاترین قدرت رو در اون کشور دارن بسیار امر جذابی هست و چقدر من رو تشویق کرد برای اینکه به اون دستورها و راهنمودهایی که در نامه داده بودند عمل کنم. از جمله اونها بحث پرداختن به حوزه دانش اندوزی بود، بحث تکسیب نفس بود که حالا توش موفق نبودم، اما در حوزه ورزش و همه اینها توصیه هایی بود که به یک نوجوانیشون داشت و امضا شده بود و به دست من رسیده بود. از اونجا شروع شد تا اینکه به هر حال دانشگاه قبول شدم و در دوران دانشجویی در دیدارهای عمومی که رهبر شهیدمون داشتن بنده هم شرکت میکردن. همیشه هم صبح خیلی زود در حسینی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه شرکت میکردم و حضور پیدا میکردم و ردیف اول و صف اول بودم که از نزدیک چهره نورانی حضرت آقا رو مشاهده بکنم. بعد دیگه وقتی که در دوران تحصیلات تکمیلی به سر میبردم و وارد قبلترش وارد سازمان شدم، دیگه دیدارهای نیمه خصوصی رو افتاد که خاطراتش همیشه در ذهن من هست و کام جان من رو شیرین میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اینجا حسینیه حضرت امام مأمن بانوان آزادی خواه جهان است و ما جمعی از بانوان در گستره به جغرافیای ایران و مکتبی به عظمت اسلام خدمتتان رسیده ایم تا فصل جدیدی از حرکت روبه رشد برای تغییرات اساسی در این کشور را پیشرانی کنیم.
دیداری که ما محضر حضرت آقا رسیدیم بعد از یک وقفه تقریبا قابل توجهی بود به جهت زمانی و بعد از چندین سال این دیدار فراهم شده بود و یک فرصت بی‌نظیر بود برای جامعه زنان و من توفیق این رو داشتم که به عنوان اولین سخنران محضر ایشون برسم و مطالبم رو مطرح بکنم. خب یه فضای خیلی تو عمه با استرس و یک هیجان خاص بود. شاید رویای سالیان متمادی که همیشه همراه من بود و الان رویا محقق شده بود و فرصتی فراهم شده بود تا من بتونم محضر ایشون صحبت بکنم و در واقع نکاتی و دغدغه هایی رو که طی همه این سال ها داشتیم عنوان بکنیم. خب از این جهت خیلی خاطره به یاد ماندنی بوده برای من و قطعه به یقین در ذهنم همواره باقی خواهد ماند و
معادل اون رو هیچ وقت هیچ جای دیگه تجربه نکردم و این رو اصرار داشتم و اصرار دارم که عنوان بکنم. شاید در بین همه متولیان و حکمرانان که در واقع حالا خودم شخصا تا جایی که توفیق این رو داشتم که در واقع میشه گفت که خدمتشون برسم، هیچ فردی رو مثل حضرت آقا ندیدم که باورمندانه نسبت به یک موضوع ورود پیدا بکنن و شنوا باشن، با تمام وجود شنوا باشن و انقدر دقیق نسبت به موضوع و مسئله ورود پیدا بکنن. خب این یک استثناء بود به جهت شخصیتی و اساسا شخصیت ایشون یک شخصیت این چنینی بود و این در واقع میشه گفت که مخاطب رو در یک موقعیت بی‌نظیر و متمایز و متفاوت از همه تجربیات قبلیش قرار میداد.
و فکر میکنین در یکی از دیدارهایی که دست بانوان بود شما اجرا هم داشت؟
بله، این توفیق رو داشتم. باور بفرمایید از اون لحظه دلشوره عجیبی تمام وجود من رو گرفت تا حتی چند هفته بعد از اجرا در محضر آقا دلشوره رو داشتم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم.
ما در کشورمون خوشبختانه بر اساس این نگرش شاهد رشد زنان مؤمن و دانا و فعال از اول انقلاب تا امروز بودیم. البته در اواخر سالهای مبارزات، یعنی اون ماهای آخر یا سال آخر، اونجا هم حضور زنان یه حضور تعیین کننده بود. لذا امام رضوان الله علیه به هیچ وجه کوتاه نیامدن. بعضیا بودن با حضور زنان در راهپیمایی مخالف بودن، امام به شدت رد میکردن این فکر رو، این نگاه رو، این نظر رو. حضور زنان مؤثر بود، واقعا مؤثر بود. زنها که وارد میدان شدن، مردها احساس کردن حتی اون بی‌تفاوت ها که باید وارد میدان بشن. زنها که وارد میدان شدن، همسرانشون و فرزندان جوانشون احساس کردن که وظیفه دارن وارد میدان بشن. انقلاب رو به یک معنا زنها پیروز کردن. ورود زنها
یک سکوی در واقع میشه گفت که رشد و تعالی به جهت شخصی برام تلقی میشد و از اون تاریخ به بعد شاید یک احساس دین عظیم و وظیفه و تکلیفی که دیگه باید نسبت به اون اهتمام داشت و باید همه توان و تلاش رو صرف این کرد. و خب بعد از اون هم این تجربیات رو من سعی کردم که در حوزه حکمرانی فرهنگی و حکمرانی فرهنگ در واقع دنبال بکنه.
نگاه ایشون به فرهنگ و هنر رو چطور میدید؟
یکی از پربسامدترین کلیدواژه هایی که در سخنان رهبر شهیدمون استفاده شده، واژه هایی مثل ایران قوی، اقتدار ملی، ایران مقتدر هست. سرکار و بینندگان عزیز برنامه فرهنگ دوست کاملا مستحضر هستید که اقتدار یک کشور و قوی شدن یک کشور تنها در گرو داشتن قدرت نظامی برتر و بالاتر نیست، بلکه میتونه ابعاد مختلفی رو در بر داشته باشه و اون ابعاد مختلف موجب قوی شدن و اقتدار و عزت یک ملت در دنیا و جهان بشه و با همین اقتدار هم شناخته بشه. با این صحبتهایی که ایشون داشتن میخواستن تأکید بکنن بر این امر که ملت ما استعداد قوی شدن دارند.
این ظرفیت و امکان، ظرفیت و امکان بسیار بالایی هست، در این مسیر هم قرار گرفتن، حالا قراره که اوج بگیرن و فقط هم با قدرت نظامی نه، با قدرت اقتصادی نه، فقط با علم و دانش نه. واژه‌ای به اسم واژه فرهنگ رو در کنار ایران قوی، ایران مقتدر و اقتدار ملی به کار گرفتن. پس بنابراین فرهنگ یکی از همون مؤلفه هایی هست که رهبر شهید ما به اون اهتمام ویژه ای داشتن. در مورد روکرد ایشون و نگاهشون به حوزه فرهنگ، خب به نظرم خیلی خیلی جای کار و تأمل داره. ما به جهت فضایی که در کشور تجربه کردیم در حوزه های اقتصاد، سیاست، اینها و حجم بیشماری از مسائلی که در این حوزه ها عموما درگیرش هست کشور، شاید این تلقی ایجاد میشد که نسبت به موضوع فرهنگ، هنر و رسانه اون اولویت یا اون توجه ویژه شاید مثلا انقدر بالا نباشه، در صورتی که اساسا این حرف و این صحبت به نظر من گزاره درستی نبود و حضرت آقا یکی در واقع رویکرد فرهنگ محور نسبت به حرکت تمدنی انقلاب اسلامی داشتن و اساسا همون نگاه تمدنی اساس در ذات خودش یک نگاه فرهنگی است و این در واقع میشه گفت که خیلی در رویکرد ایشون برجسته بود. بنیانهای معرفتی فلسفی که نسبت به حوزه فرهنگ ایشون داشتن، اون غایت‌گرایی که راجع به حوزه فرهنگ داشتن و مطالبی که در طرح‌ریزی حرکت انقلاب اسلامی در رسیدن به تمدن نوین اسلامی هم باره برش تأکید می‌کردن، موضوع مهندسی فرهنگی که به در واقع توجه ویژه ایشون به زیرساخت‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها برمیگشت و اون گزاره تاریخی بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور که دغدغه عموم بدنه حکمرانی شد بعد از اینکه ایشون این عبارت رو مطرح کردن و همه اینها نشانه هایی بود از اینکه یک نگاه عمیق تمدنی ایشون در این حوزه دارن و فرهنگ، هنر و رسانه رو در ذات حرکت انقلاب اسلامی دارن در واقع طرح‌ریزی میکنن و اساساً نمیشه منهای فرهنگ و هنر و رسانه این مسیر رو به نوعی دنبال کرد. و خب جملات و شواهدی هم حول همین گزاره وجود داره، این که ایشون تأکید میکردن اگر تاریخ یک کشور و تاریخ یک مملکت به زبان و هنر تبدیل نشه ماندگار نخواهد بود. این عمق اون دغدغه و دعوی ایشون و نگاه ایشون رو به نظرم به حوزه هنر و کارکردهای اون نشون میده.
حضرت آقا ایده رو من طرح رو به پیوست هست و متن سخنرانی که انشاءالله تقدیم میکنم. من در انتها تشکر میکنم، خیلی فکر میکنم این جایگاه به ذات ایجاب میکنه که درخواست و مطالبه شد داشته باشیم. من مطالبه ای که دارم از شما اینه که دعا بفرمایید که انشاءالله در این مسیر و با مجاهدت در این مسیر خداوند عاقبت ما رو انشاءالله ختم شهادت بگردانه. خیلی ممنون.
اگر بخواید فیلم بسازید، کدام وجه زندگی رهبر شهید انقلاب مورد بررسی قرار میدید و اسمش رو چی میزنید؟ من اگر فیلمی رو انتخاب میکردم که بسازم، یک مقوله رو انتخاب میکردم که در مورد اون بسازم، یادم تو خاطراتشون هست، خب کتاب جامع المقدمات، کتاب عربی سخته، میگفتم من اینو به مادرم تدریس میکردم جامع المقدمات رو و مادرم با من اشعار حافظ و سعدی و شعرای ایران رو کار میکردن. خانم قناعتی عزیز، سبک زندگیشون، نوع انتخاب همسرشون، شیوه تربیت فرزندشون،
اینکه من بخوام یه بخشی از شخصیت ایشون رو به واسطه مثلا ظرفیت هنر به تصویر بکشم، خب خیلی این سوال سختیه و خیلی کار سختیه، اما فکر میکنم والا اگر بخوام مثلا یه سری عبارت ها رو بگم که این عبارت ها رو فکر میکنم که چگونه میشه تصویر کرد و به زبان هنر ترجمه کرد، شاید رهبر مقتدر، آرام و توانمند، این شاید سه عبارت و سه ویژگیه که میتونم خیلی دوست دارم که در اون تصویر هنرمندانه که بناست از ایشون در واقع میشه گفت که خلق بشه، این سه ویژگی رو داشته باشه: یک اقتدار بی نظیر، یک سکینه و آرامش بی مثال و بی مانند، و یک توانمندی خارق العاده. این سه ویژگی رو من انتخاب میکنم برای این که بتونم در زمان هنر بخشی از شخصیت ایشون رو در تاریخ ثبت بکنم. و اگر هم بخوام یک فیلم مثلا سینمایی یک کار این چنینی رو تولید بکنم، این نامش رو چی میگذارم؟ خب نیاز به واقعا فکر داره، اما الان اگر بخوام پاسخ شما رو بدم، نامی رو که انتخاب میکنم برای شاید نام امین الله باشه و این عنوان رو انتخاب میکنم با همه در واقع عمق معرفتی و در واقع شناختی که واژه امین الله داره، چون قائل به این هستم ایشون شاید یک تجلی خیلی ویژه ای از مفهوم امین الله در عصر و دوران خودشون بودن و من اسم این اثر هنری رو و این فیلم رو امین الله میگذاشتن.
خیلی متشکرم. صحبت پایانی با شما. صحبت پایانی این که ما الان در حال حاضر یکی از فرصت‌های بزرگ رو در اختیار داریم برای اینکه به یک بازاندیشی در حوزه دیدگاه‌های رهبر شهیدمون قدم برداریم و به این امر دست بزنیم و به این موضوع بپردازیم. موضوع مهم خانواده و زن یکی از اون مباحثی هست که ما میبایست در حال حاضر که دنیا آماده شنیدن در مورد رهبر شهیدمون هست انتخاب بکنیم، با اندیشمندان، با نظریه پردازان و با فعالان حوزه زن و خانواده و با کنشگران این عرصه مهم گفتگو بکنیم، تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم.
اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه، حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جزء حقوق زن، باعث کرامت زن محفوظ بمونه. در اسلام کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی ترین عناصر. پیغمبر طبق روایت فرمود المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه. ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله و لیست به قهرمانه. کارگزار خونه نیست. شما بگید چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی، چرا خونه تمیز نیست. ریحانتون گله. گله باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. در جامعه حقوق زن محفوظ باشه، تبعیض وجود نداشته باشه. امروز وجود داره. امروز در بسیاری از کشورهای غربی دستمزد زنان از مردان در یک کار واحد کمتره. این بی‌عدالتی محض. مسئله ارزش‌گذاری برابر با مردان برای کاری که انجام میدن، دستمزد، برابری امتیازات حکومتی با مردان، مثل حق بیمه برای زنان شاغل، بیمه زنان سرپرست خانواده، مرخصی های ویژه زنان و ده ها مسئله دیگه. اینا باید رعایت بشه.
تمام انسان ها خوب گوش کنید، شاید زمان زیادی در کنار شما نباشم.